بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
بحث ما در احیای موات للامام علیه السلام فلا یصح احیاؤه بغیر اذنه مع حضوره اینجا مونده. ببینید بعضی زمین ها قابل احیا نیست، نمیشه احیا کرد، پس چون نمیشه احیا کرد مالک هم نمیتونی بشی. مرحوم شهید اول اونا رو نام برد، یک راه ها، راه ولو آباد نیست ولی نمیشه راه رو احیا کنی بگی مال منه. الان بعضی ها در راه ها هم ممکنه رستوران بزنن ولی آچین این از باب احیا نمیشه مالک شد، چون راه مردمه یا راه باغه، راه مسکونیه، پس راه ها نمیشه. نهرها، جوی آبی که برای جایی میره. سومین جایی که نمیشه احیا کرد و مالک شد اراضی مفتوح ان وطنه. دیروز من توضیح دادم، یه مقدار توضیح هم یه دقیقه امروز بگم. ببینید وقتی زنجی گتالی صورت میگیره، یه وقت گتال به اذن امامه، یه وقت بدون اذن. اون موقعی که گتال به اذن امامه، بحثیه گتال به اذن امام، وقتی شما پیروز شدید دو حالت داره، یه وقت اونا تسلیم شدن شما پیروز شده اید، اینو میگن مفتوح صلحن نه مفتوح ان وطن. صلحن یعنی مصالحه کرده، دیده جرأت روبرو شدن و مقاومت و اینها نداره، میگه من تسلیم هر چی میگی، مثل بحث فدک و اینها، اینا تسلیم شدن دیگه. در اینجا مفتوح صلحن بهش میگن، وابسته است به اون مواد صلح. ممکنه مثلا صلح کنن که زمین هاشون مال خودشون باشه، یا صلح کنن زمین مال امام معصوم باشه، اون بعضا میخونیم. این مفتوح و صلحن ما بحث فعلی ما نیست، اما اونی که مفتوح ان وطنه یعنی با غلبه، فتح انوه یعنی غلبه، زنج شده و فتح شده، نه صلح از ابتدا، زند شده و غلبه صورت گرفته. مثلا بیاییم بحث عراق و شامات رو مطرح کنیم، البته اونجا دیگه به اذن الامام باید محوه دیگری بحث کنیم که اونجا به اذن الامام بوده یا نبوده، چون ظاهرش این است خلفا بدون اذن این کار رو کردن، یعنی دشتکشی کردن به امپراتوری ها، عراق و شام رو گرفتن به اذن نبوده. اگر اذن باشه اینا مفتوح ان وطن میشه، با غلبه فتح شده. خب اراضی مفتوح ان وطن آبادش للمسلمینه، غیر آبادش للامام، جزء انفاله. پس آبادشی مثلا باغ للمسلمینه، منطقه مسکونی یعنی یک خونه است للمسلمینه، مغازه است للمسلمینه، کارگاه للمسلمینه، آبادش للمسلمینه، چاه للمسلمینه. آباد منظور فقط خونه نیست، هر چیزی که محل استفادهش هست، چاه، استخر، گنات، همش میشه آباد. اینا للمسلمینه میگن اراضی مفتوح ان وطن آبادش للمسلمینه، آمر و حال المسلمین. من یک بین پرانتزم بگم، دیروز گفتم للمسلمین بودن معناش این نیست ملک اونهاست، معناش این است درآمد این رو برای مصالح مسلمین مصرف کن. نه اینطوری نیست اینا رو تقسیم کنیم به اونها بدیم، چون للمسلمین تا قیامته، نه للمسلمین حال فتح، چون برای تمام مسلمان ها تا قیامت شما حق تقسیم نداری چه بیاید اینا رو تقسیم کنیم، چون اونایی که هنوز متولد نشدن اونا هم ذی حق نسبت به این اراضی. پس اینجا امام متولی میشه، این گنات و چاه و این خانه مسکونی و این باغ و اینهایی که در قتال فتح شده و به دست آورده شده، اینا رو درآمدزایی میکنه، مثلا به افرادی میده و چرایه میگیره از اونا. چرایه رو در این اراضی مفتوحه اصطلاحا میگن خراج و مغاصبه، دیگه نمیگن اجرت. اگر کرایه پول گرفته بشه بهش میگن خراج، اگر از اون محصول گرفته بشه مثلا در باغه، شما این باغ رو چه جز اراضی مفتوح ان وطنه به شخصی گفتی داده اید شما اونجا مثلا استفاده کن، باغبانی کن، محصولش رو خودت بردار، یک سومشو هر سال به ما بده، اینو میگن مغاصبه. پس چرایه از محصول خود جا باشه اصطلاحا مغاصبه میگن، پول باشه بهش میگن خراج. در هر حال خراج و مغاصبه کجاست؟ در اراضی مفتوح ان وطنه. خب اما مسئلهش این است حال الفتح آباد باشه، الان هم موات باشه مهم نیست، حال الفتح چی باشه؟ اون زمانی فتح شده به باقی است آباد، الان خب نرسیدن شده موات، بازم این احیا نمیشه. این للمسلمین، دقت کنید، هیچ وقت اراضی که حال الفتح آباد بوده ولو بعدن مواتم بشه قاعده احیا جاری نمیشه، که من احیا فهی له، اون همیشه برای للمسلمینه، باید اونو بازم امام مسلمین متولی بشه اونجا رو آباد کنه، باز دوباره به چرایه بده و به عنوان خراج مغاصمه در مصالح المسلمین مصرف کنه. یه نکته بین پرانتزم دیروز گفتم، اصلا بودجه خلفا زیاد از این خراج و مغاصمه بوده، از اینها اداره می کردن مثال له جامعه رو. خب پس آبادش چی شد؟ للمسلمین. غیر آبادش برای چیه؟ غیر آبادش برای امامه، یعنی اگر یه جایی فتح بشه کویرهاش مال امامه، یه جاهایی که اصلا آباد نیست، صحراست، بیابان، مال امام است، خرابه است، مال امام است. حال الفتح مهمه. خب ما الان ما میخواییم به عنوان یک بحث فقهی ببینیم کجاش اون موقع آباد بوده، اون موقع خرابه بوده، موات بوده، از کجا تشخیص بدیم آخه؟ میگه اینو این بحث تاریخیه دیگه، با قرائن باید تشخیص بدیم. ما بحث فقهی کردیم، این بحث فقهی تکمیلش در تاریخه. تاریخ نخونی اینو نمیتونیم حل کنیم، باید فتوحاتو بخونی، بعد در فتوحات جغرافیای شهرها رو بخونی، کدوم شهرها بودن در اون فتح، این شهرها پس آباد بودن، اینها جزء اراضی خراجیه میشن. یکی هم در سندهای اینها پیدا کنی که مثلا اینجا خراج و مغاصبه شده، این معلومه چه چی بوده؟ آباد بوده اون موقع، ولی اگر آباد نبود چه خراج و مغاصمه بردار نبود، للامام بود اون زمین. این قسمت رو بخونیم. ان مواتا مطلقن، مواتش مطلقا. یه مقدار جلوتره، للامام علیه السلام، مثل لمعه للامام علیه السلام، موات این اراضی مطلقاً. مطلقاً معناش این است ما لغتیشو کار نداریم، کلمه غامر به کار برده بود، ما نه، اینجا غامر اون معنای لغویشو کار نداریم، موات مراده. میدونید چه غامر از در لغت یک فردی از مواته، اونی که باطلاقه، اون زمین باطلاق رو میگن غامر. میگه نه، مراد ما اینجا موات به شکل مطلقه، چه باطلاق باشه، چه خشک باشه، چه اصلا نیزار باشه، همه اینا مواتن. این مواتش، ضمیر مواته ها برمیگرده به این اراضی مفتوح ان وطن، اراضی مفتوح ان وطن مواتش مطلقا. مطلقا یعنی غامرن کان غیر غامرن،
که غامر رو در درس دیروز خوندیم دیگه. غامر رو مواتش مطلقاً للامام علیه السلام، برای امامه. خب برای امامه یعنی چه؟ یعنی فلا یسه و احیاءه، احیای این اراضی موات صحیح نیست بدون اذن امام، مع حضور امام. امام حاضر باشد باید از امام اذن بگیرید، چون این انفال است مال امامه. اما مع غیبتی، اما امام در دوران غیبت باشه، فیملکها المحیی، هرچس این اراضی رو احیا کنه اونا رو مالک میشه. دقت کنید، اراضی چه مفتوح ان وطنه، لاچن در حال فتح آباد نبودن، اینها در دوران غیبت جز اراضی موات است، احیا میتونه بکنه. اما مفتوح ان وطنی که آباد بوده اون موقع هیچ وقت با احیا ملکیت نمیاد، نباشد. در زمان غیبت هم باشد، چون در زمان حضور باشد مال امام است. خب از کجا بدونیم اون موقع آباد بوده غیر آباد بوده؟ میگه یرجع الان فی المحیی منها والمیت فی تلک الحال، الان رجوع میشه که از فی المحیی منها، محیینها، اون چه احیا شده بود از اون زمین و میت بود در اون حال، در اون حال منظور در حال فتح، به چه قاعده، به چه ضابطه رجوع میشه؟ رجوع میشه الی القرائن، به قرائن مراجعه میشه. یعنی ما چون الانش معیار نیست، ضابطه نیست، اونی که در اراضی مفتوح ان وطن معیار و ضابطه است حال الفتحشه، اون حال الفتح رو باید مراجعه کنیم به قرائن. و منها از اون قرائن حساب میشه ضرب الخراج و المقاسمه، اون زمینی که خراج و مقاسمه زده شده بهش. ضرب اینجا یعنی تشریح شده، تصویب شده. هر زمینی که براش تصویب شده خراج و مقاسمه، مثلا شما در کتاب تاریخی میخونید میبینید چه اون زمین بزرگ در کنار قبرستان فلان خراج داده میشد از اون زمین، پس معلوم اون زمان اون آباد بود. الان ولو چبیر فا این انتفر، آقا این قرائن تاریخی زیاد نیست، خیلی وقتا حکومت ها وقتی میان اسناد حکومت های قبلی رو تحریف میکنن یا نابود میکنن. خب از کجا ما تشخیص بدیم که کدوم زمین آباد بوده نبود؟ ممکنه بعضی قرائنی برای بعضی زمین ها پیدا کنیم، ولی این کلیت نداره. میگه اصل عدم آبادیه. فإن انتفت، اگر این قرائن منتفی باشد، فالاصل یکتزی عدم الاماره، اصل اقتضا میکنه چه این آباد نبوده اون موقع، یعنی مسکونی نبوده، خونه نساختن، باغ نساختن، همینطوری یه زمین بکری بوده، آباد نبوده. فیوه کم، پس این گونه باشد، هر کسی اونجا نشسته و ساختمان ساخته میگیم مالکشه. فیوه کم لمن بیدهی منها شیئون بالملک، پس حکم میشه به شخصی که در دست او از این اراضی مفتوح شیئی هست، به ملکیت حکم میشه. لو ادل ملکیت. ببینید الان در عراق شما هر کجا وارد بشید احتمال میدید این آباد بود زمان حال الفتح یا آباد نبود. خب اگر آباد بود اون چی بود؟ الان مالک نیست اون طرف، مثل اراضی وقفیه میشه. زمین های وقفی رو چه کسی مالک نمیتونه بشه. این سنت های وقفی چه داریم الان، دفترچه های وقفی، طرف مالک نیست، چه طرف اونجا سکونت میکنه، حق انتفاع داره. خب در مثلا کشور عراق ما شهرهایی که الان هستن احتمال میدیم از اراضی آباد مفتوح ننوه باشن، پس اون مالکیتی که برای نوشته شده درست نیست. اگر یقین کنیم اثبات بشه در تاریخ و قرائن دیگه بله، اون للمسلمین، مثل اموال وقفی سی احیا میکنیم. اما اگر اثبات نشه میگیم اصل عدم امارته، اصل این اصلی نه اون موقع معمور نبوده، عامر نبوده،
بس این احیا چه شده؟ للمالک، برای این فرد، اون چه در دستش. البته یک شرط داره، خودش ادعای ملکیت کنه. یه وقت خودش میگه نه، من پدر بزرگم به من گفته بود چه اینها اینجا از اراضی خراجی است، من ادعای ملکیت ندارم نسبت به اینجا. نسلا در نسل ما این زمین رو به عنوان خراج استفاده میکردیم، یعنی مالیات میدادیم به دولت بابت این استفاده از این زمین. خراج یعنی مالیات دیگه، خراج مقاسم مالیات، اما این مالیات باید لمصالح المسلمین مصرف بشه. خب اینا میگن ما به ما هم هر کسی بعد قبل نسل ما بوده به ما اینطوری گفته، خودش ادعای ملکیت نداره، اون موقع بازم مالک نمیشه، اما ادعای ملکیت داره. قرائنی نداریم که اثبات کنیم اینجا آباد بوده اون زمان، اصل عدم امارت. اینم بحثش. این بحث خیلی بحث مهمیه ها. الان این بحث اهل سنت هم این مقدار بحثو قائلن دیگه. این بحث زنده بشه خیلی از زمین‌ها زمین‌های للمسلمین میشه. در ایران هم ما داریم تراضی مفتوحن وطن، موقعی که فتح شده بعضی هاشون خب تسلیم شدن، در جاهایی که جنگ شده، قتال شده و فتح شده، اگر اون بحث اذن المعصوم رو حل کنیم میگیم که اینا اراضی مفتوحن وطنه. این یه بحث است، ابعاد مختلفی داره و یه مقدارم جرأت میخواد این بحث، مثل احیای موقوفات. خب برگردیم. آقای من، بعضی زمین ها هستن هیچ وقت مال مسلمان نبودن، موات بودن. ببینید اگر مالک مسلمان باشه یک مدتی، ملکیت مسلمان محترمه، ولو زمین تبدیل به موات شده. اما یک زمینی است مواته، یقین داریم هیچ وقت اونجا ید مسلمانی نداشت، الان هم مواته. میگه این نوع زمین ها هم مال امامه، زمین های مواتی چه مالک مسلمانی نداشته، اینم جزء انفال است. چزا کل ما یعنی ما مواتون من الارض، هر مواتی از زمین که لم یجر علیه ملک المسلم، مواتی از زمین که ملک مسلمان بر او جاری نشده، یعنی در طول تاریخ ملکیتش هیچ مسلمانی بر او مالک نشده، اون موقع فإنه للإمام علیه السلام فلا یصح احیاؤه الا بإذنه مع حضوره. اگر امام حاضر باشه نمیشه اونجا رو احیا کرد مگر با از امام اذن بگیری. اما یباح فی غیبته، در غیبتش مباحه، احیا مباح، یباح الاحیا. ببینید ائمه ما به شکل قاعده کلی گفتن من احیا ارضا مواتا فهی له، حتی اینو میشه به عنوان اذنم معنا کرد. یه وقت اینو به عنوان حکم معنا میکنیم، میگیم حکم شرعی اینه، یه وقت میگیم نه خود صاحب مال اذن داده، امام اذن داده، موات مال من نیست، من یه اذن کلی دادم، هر کس موات رو احیا کنه ملک اوست. اینطوری. و مثله، ببینید مثل این زمینه چه ملک مسلمان برش جاری نشد، مثل دهو زمینش برمیگرده به اون لم یجر علیه ملک المسلم، مثل اون زمینه. ما جرا علیه ملک المسلم، ملک مسلمان بر او جاری شده. میدونیم در این شهر و روستا مسلمان ها زندگی میکردن، اما تمام نسلشون نابود شده. ثم باد اهله، اهل اون ارض، اهل اون موات کلن حلاک شدن، از بین رفتن. هیچ فردی الان نداریم صاحب این زمین باشه. زمین‌های بیوارث، زمین‌های بیوارث هم لل امامه، جز موات حساب میشه. احیا شد، همون احیاش لل محیه دیگه. خب اما از اینها فهمیده میشه اگر زمینی مال مسلمانه ولو مواتم بشه، چون مال مسلمان بوده
و لم اهلش هم نابود نشده وارث داره. این زمین موات به وارثینش منتقل میشه. نمیشه گفت چون موات شده پس من هر کس بیاد اینجا رو احیا کنه چی میشه؟ مالش میشه. من یه نکته بگم، دقت کنید محل بحث فقها کجاست. یه وقت شما زمین رو خریده ای، باغ بوده خریده ای، بعد ول کرده ای، این باغ شده موات. ولی چجور مالک شده بودید این زمین رو؟ با خریدن. اینجا محل بحث نیست، قطعاً به وارثت میرسه ولو زمین موات. محل بحث ما این نیست. یه وقت نه زمین رو شما مالک شده ای، نه با خریدن، با احیا. زمین مواتی رو احیا کرده ای، مالک شده ای. الان ول کرده ای بعد از احیا، موات شده. مالک شدن شما با خریدن نبود، با چی بوده؟ با احیا. آیا این زمین موات به وارثت میرسه؟ یا نه این زمین موات دیگه موات شد، برجشت به حکم اولی. حکم اولی یعنی چه؟ یعنی من احیا فهیلم. اگر یه فرد دیگر بیاد احیا کنه، اینجا اختلافیه بین فقها. زمینی که انسان بل احیا مالک بشه، آیا بل موات ملکیتش از بین میره؟ یا نه دیگه مالک شد ملکیتش مستقر میمونه، به همین خاطر به ورثه منتقل میشه ولو موات شده. این بحث. ولو جرا علیه ملک و مسلم معروف، اگر بر این موات علیه یعنی موات، بر این موات ملکیت مسلمانی که شناخته شده است جاری شده باشد. معروف اینجا به معنای مشهور نیستا، یعنی شناخته شده است، معلوم است این برای شد. معلوم اینجا معروف یعنی معلوم، نه این که نسلش منقرض شده، نه معلومه. فهو له و لوارثی بعده، این موات برای اون شخصه و برای وارث بعدشه. چه غیره من الاملاک، مثل غیر املاک. یعنی موات یه خصوصیتی نداره، شهید اول میخواد بجه، ولو موات ملک شخصی منه پس به وارثم منتقل میشه. ولا ینتق آهان، شهید اول پس از اون آدم هاییستی میخواد بجه ملکیت دیگه اومد مستقر از بین نمیره. ولا ینتقل انهو، از این مسلمان منتقل نمیشه به سیرورتهی مواتن. اگر این ملچ به سیرورت دوباره موات بشه، نه از دست او ملچیتش او خارج نمیشه مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ یعنی چه با خریدن مالک شده ای، چه با احیا مالک شده ای. یعنی با موات شدن ملچیت از دست تو نمیره، لأصالت بقای الملچ، چون اصل این است ملچ باقیه، استصحاب میکنیم بقای ملچیت رو. و خروجه یحتاج الى سبب ناقل، خروج این ملک احتیاج دارد به سببی که ناقل کننده باشد ملکیت رو. من باید بفروشم، هدیه بدهم، اینا سبب های ناقلن. خود موات شدن نه، این سبب ناقل نیست. و هو محصورون، این سبب های ناقلم محدوده. و لیس منه الخراب، از این سبب های ناقل موات شدن نیست. خراب اینجا یعنی موات شدن. خب این حرف شهید اول. اما شهید ثانی یک گیله نقل میکنه و میخواد بگه چه این اقواست. یعنی اینجا شهید اول با شهید ثانی اختلاف داره. و گیله یملکها المحیی، یه گولی نسی نه، محیی این زمین رو مالک میشه. بعد سیرورتها مواتن، اگر این زمین موات شد کسی بیاد اینجا رو احیا کنه مالک میشه، یعنی ملکیت اون اولی از بین میره. و یبطل حق سابق، اون حق سابق از بین میره. چرا؟ چون ما کلی روایت داریم، من احیا ارزن میته فهیلا، اینم ارز میته است دیگه. هر کسی یک زمین مواتی رو احیا کنه مال اوست. الان این زمین مواته دیگه.
ولصحیحت ابی خالد الکابلی عن باقر علیه السلام قال وجد نافی کتاب علی علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمود به ابی خالد کابلی که من در کتاب امیرالمومنین این نکته رو پیدا کردم، ان الارض لله، اولا زمین برای خداست، یعنی قاعده کلی ما توحیدی نگاه میکنیم به مسائل. اینو دقت کنید، حقوق بشر ریچه الان غرب ساخته اومانیستیه، حقوق بشری چه اسلام مطرح میکنه توحیدیه. به همین خاطر ما نمیگیم انسان چرمه، میگیم انسان مکرمه، لگد کرمنا. انسان آزاده ولی نسبت به خدا نه، نسبت به انسانهای دیگر. انسان مالکه ولی نسبت به خدا نه، نسبت به انسانهای دیگر. ولی نسبت به خدا حساب کنیم ممار زگنا هست. این نگاه توحیدیست به مسائل. به همه خاطر بزرگتر حق برای بشر حق خداست در نگاه توحیدی حقوق بشر. اما حقوق بشری که غرب مدعیه، این میگه ما به خدا کار نداریم، مرکز حقوق بشر انسان خودشه. انسان مرکزی که اصطلاحا میگن اومانیسم. روشن جرز میکنم؟ ما میگیم کل اراضی مال خداست، چون کل اراضی مال خداست، خدا میتونه محدودم کنه ملکیت انسان رو. اگر خدا محدود چه دیبی نداره، دیگران محدود نمیتونن بکنن، خدا میتونه محدود کنه. آزادی بشر رو خدا میتونه محدود کنه، دیگران نه. مگر اینکه من مزاحم دیگران باشم، اون یه بحث دیگریست، از باب تزاحمه. اما خدا مستقیما من میتونه آزادی منو محدود کنه، چون نسبت به خدا بشر آزاد نیست، نسبت به خدا بشر مالک نیست، نسبت به خدا بشر مرکز نیست، خدا مرکزه. مگنن خداست، مشرع خداست، نه انسان. این فرق جوهریست بین اومانیسم و توحید. ما هم قائل به حقوق بشریم، ولی حقوق بشر اعطایی از خدا، کرامت اعطایی از خدا. لگد کرمنا، ما کرامت دادیم به انسان. بدون ارتباط با ما اینطور نیست هم انسان کرامت داشته باشد. لگد کرمنا. خب برگردیم. ان الارض لله یرثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین. خب الی انگال در ادامهش میگه و این ترکها، اگر کسی اون زمین رو رها کنه، او خربها، یا اون زمین رو تخریب کنه، پس من زمین رو رها کردم خود به خود خراب شد، یا خودم خراب کردم رفتم. دقت کنید ها، خلاصه زمین تبدیل شد به موات، چه توسط خودم چه توسط رها کردنم. فاخذها رجل من المسلمین من بعده، بعد از این فرد یه مردی از مسلمان ها اومد اون زمین رو گرفت و فعمرها، اون زمین رو تعمیر کرد. اما عمره به معنی تعمیر نیست، تعمیر اصطلاحی ما، یعنی آباد کرد، از امارت، یعنی آبادش کرد، عامرش کرد. او احیاها، یا احیا کرد. این آباد و احیا یا اینا عطف تفسیری هن با او اومده یا نه، عمرها مقدمات احیا رو میگن، مقدمات آبادی و مرادشه، یعنی تحجیر کرد، مقدمات آبادیش درست کرد، بعد احیا شد. در هر حال فهو احق بها من الذی ترکها، این آدم محیی، آدم معمر، این که احیا کرده، این شایسته تر است از اونی که اینجا رو رها کرده. پس معلومه اونی که رها کرده، ول کرده شده مواد، ملکیتش رفته، اونی که احیا کرده ملکیت برای او اومده. و قول صادق علیه السلام، همچنین قول امام صادق علیه السلام، ایما رجل اتا، هر فردی که اتا خربتن بائره، بیاد به یک زمین خرابی که بائره، بائر یعنی موات، یه زمین خراب مواتی بیاد سوی اون زمین، اومدن یعنی در صدد احیاش باشه، به این معنا خودش میزیده فستخرجه ها، اون زمین رو استخراج کنه، یعنی گناتش رو درست کنه، اونجا رودش رو درست کنه. و کرا انهاره ها، کرا اینجا به معنای نظفه هست، کرا یعنی تمیز کنه، لایه روبی کنه، جویهایش رو تمیز کنه. استخراج یعنی اینجا استخراج گنات، یک روب زمین بیاورد و گنات اونجا رو استخراج کند، چشمش رو باز کند، چشمش آبش بیاد، بعد جویهاش رو تمیز کند. و امرها، خلاصه اونجا رو آباد کند. فا این علیه فیها از صدقه، اونجا بر عهده این است صدقه بده، یعنی یک چیزی برای خدا اونجا بده، یعنی خمس و زکات و اینها بده، مالچش میشه. ببین صدقه بده یعنی زکات بده دیگه. این فا این کانت ارزن لرجل قبله، اگر این زمینی که ایشون اومد استخراج کرد و این برای فرد دیگری بود قبل از این، فغاب انها و ترچه ها و اخربه ها، اون نسبت به این زمین رهاش کرد، غاب انها یعنی از این نسبت به این زمین غیبت کرد و رهاش ول کرد، و اخربها تخریب کرد این زمین رو. ثم بعد جاء بعد و یطلبها، سپس دید چه خوب این زمینی که این رها کرده، اومدن یک ویلا باغ درست کردن، زمینی است گلستان شده، اینجا مشتری میاد میگه چه آقا این زمین مال من بود، یادت نرفته؟ چه امام میفرماد ندیجه، فان الارض لله تعالی ولمن امرها، زمین برای خداست به شکل کلی و کسی که اینجا رو آباد کرده، یعنی زکات اینجا رو بده و این زمین رو استفاده کنه. و هاذا هو الاقوا، این به نظر ما اقواست. شهید ثانی این گیله رو اقوا میدونه. ببینید شهید ثانی میخواد بده چه زمین موات با رها شدن ملکیت شما رو از بین میبره. البته محل نزاع کدوم زمین مواتیست؟ اون زمین مواتیست که شما بالاحیا مالک شده اید، نه بالخرید. بله الان اشاره میکنه. و موضع الخلاف، محل نزاع، ما اذا کان السابق قد ملکها بالاحیا، محل نزاع بین فقها جاییست انسان اون زمین رو با احیا مالک بشه. فلو کان قد ملکها بالشرا و نحوه، اگر با خریدن و مانند خریده مثلا به ارث بهش رسیده با اینها مالک شده باشد، لم یزل ملکه عنها اجماعا، هیچ وقت ملکیت او اجماعا زائل نمیشه، اون جای بحث نیست. الا ما نقله العلامه فی التذکره عن جمیع اهل العلم، بر اون اساسی که مرحوم علامه هلی در کتاب تذکره از تمامی اهل علم نقل کرده، یعنی شیعیان و سنیان و تمام اهل علم میگن که این زمین نه، میمونه برای اون صاحبش و برای وارثینش. محل نزاع اون زمینی است بالاحیا مالک شده بودی. السلام علیکم و رحمت الله.